تتلو می تواند از اعدام نجات پیدا کند. فرهیختگان، چند روزی می شود که در فضای مجازی هشتگ امیر تتلو یا همان امیر حسین مقصودلو یکی از هشتگ‌های ترند است. خواهر امیر تتلو با تایید خبر اعدام برادرش در صفحه اینستاگرامیش خبر از شکست نشدن حکم اولیه او داده بود و به دنبال اعلام عمومی شکست نشدن حکم اعدام تتلو، هواداران او در فضای مجازی در حال بازنشر هشتگ مرتبط با تتلو هستند. امیر تتلو به دلیل حواشی بسیاری که اخیراً به همراه داشت، دستگیر شده و این روزها همه منتظر حکم نهایی او هستند. واقعیت این است که امیر تتلو چه در زندان باشد و چه خارج از زندان، نامش همیشه همراه با حاشیه بوده است. تتلو که نتوانست مجوزی برای خواندن دریافت کند، اواخر دهه 90 به خارج از کشور رفت. نقطه سقوط او دقیقاً وقتی آغاز شد که پس از مهاجرت، طغیان را برای آنچه گمان می‌کرد نادیده گرفته شدنش بود، انتخاب کرد. از آن زمان، خواندن آهنگ‌های مبتذل با محتواهای منشوری آغاز شد. لایب‌های عجیب و کارهای عجیب و غریب‌تر از سر گرفته شد و تبدیل شد به نمادی از سخیف، غیر اخلاقی و غیر عقلانی بودن یک انسان. در جایی ایستاد و هوادارانش را به کارهایی فراخواند که حتی به دور از شأن انسانیت بود. جایگاهی که امروز تتلو در آن ایستاده است، دقیقاً پس‌زدن تمام اعتقادهایی است که اگر به آنها عمل شود، فرد می‌تواند یک زندگی سالم و آرامی داشته باشد، اما او خلاف جریان رودخانه رفت و همین امر یعنی طغیان. تتلو به طور رسمی و علنی اعلام می‌کرد که حرم سرا دارد و برای دختران نوجوان برای روابط غیرمشروع فراخوان منتشر می‌کرد، در میان انبوه فالوورانش به والدینش فحاشی می‌کرد و از جایگاه والدین در خانواده ایرانی تقدس زدایی، مواد مخدر استفاده می‌کرد و دختران نوجوان را به خانه اش می‌کشاند تا همراه او مواد مصرف کنند و در این بین نیز باعث آزار و تعرض جنسی هم می‌شد. تمام اینها طغیان است، طغیان در برابر اخلاق، شر و حتی زیست غریزی انسان‌ها. تمام اینها اثر معکوس دیده شدن و بالا بردن فردی است که به دنبال جلب رضایت و گرفتن مجوز بود. با این ولی همچنان خیلی عظیمی از نوجوانان درگیر این کاراکتر هستند و برای او هشتگ ناب اعدام می‌زنند. چه حکمی در انتظار امیر تتلو است؟ یکی از اتهامات امیر حسین مقصودلو صب النبی است. اما قانون در این رابطه چه می‌گوید؟ حسین میر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این باره معتقد است اگر مبنای اتهام صب النبی باشد، ماده 513 قانون مجازات اسلامی پیشبینی کرده که کسانی که به هر حال به مقدسات دینی توهین بکنند، در صورتی که مصداق صب النبی باشند، مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده و در غیر این صورت توهین به مقدسات مجازات 1 تا 5 سال حبس را دارد. اما چه شرایطی باید باشد تا متهم مشمول بشود؟ تا قبل از سال 92 این ابهام وجود داشت که چه شرایطی اگر باشد متهم مشمول قسمت اول ماده 513 یعنی صب النبی و اعدام می شود و در چه حالتی ممکن است صرفاً توهین به مقدساتی باشد که به حد صب النبی نمی رسد و مجازاتش فقط 1 تا 5 سال حبس است. این را باید ما با مراجعه به موازین فقهی بررسی می کردیم، چون این جرم بر اساس موازین فقهی در قانون ما پیش بینی شده است. این دکترای حقوق افسود، فقها در بحث صب النبی مطالبی را مطرح کردند که صب النبی در صورتی که کسی دشنام بدهد به پیامبر یا به امامانی و حضرت فاطمه زهرا، سین را هم اضافه کردند و در واقع 14 معصوم را گفتند، اگر کسی فحش بدهد یا قذف بکند، یعنی تهمت عمل ناروای جنسی به این بزرگواران بزند، آن وقت مجازاتش در واقع مجازات اعدام خواهد بود. اما بعد قانون مجازات اسلامی در سال 92 در ماده 262 آمد و این خلأ را مرتفع کرد و به صراحت همین تعریف را آورد که صب النبی کسی است که دشنام بدهد به پیامبر صاد، به هر یک از انبیای عظام الهی، یا دشنام بدهد به پیامبران این یا اینکه آنها را متهم به عمل ناروای جنسی کند و در واقع مرتکب قذف پیامبران شود. همچنین در تبصره این ماده هم آمده است که قذف و دشنام به امامان عین و حضرت فاطمه زهرا، سین در حکم صب النبی است، چون صب النبی یعنی دشنام به پیامبر صاد به نبی و اینکه به امام عین یا حضرت زهرا، سین این دشنام و قذف انجام شود، گفته شده این هم در حکم صب النبی است، یعنی همان مجازات اعدام متوجه چنین فردی خواهد بود. وی ادامه داد، این راجع به خود نوع اتهام است که ممکن است این باشد، بسته به جزئیات پرونده باید قضاوت کرد که آیا این است یا نه، ولی شاید نزدیکترین عنوانی که نسبت به مجازات اعدام بشود در نظر گرفت و تصور کرد. همین حکم صب النبی است که مرتکب صب النبی در واقع نامیده می شود. چگونه صب النبی می تواند از اجرای حکم تخفیف بگیرد؟ برای افرادی که مرتکب این عمل شنیع شده باشند. آیا راهی برای شکسته شدن حکم وجود دارد؟ میر محمد صادقی در پاسخ به این سوال گفت: حالا در رابطه با تخفیف‌هایی که برای این گونه افراد پیش‌بینی شده، یک تخفیف هست در رابطه با اصل زمان محاکمه و اثبات جرم. چون به طور کلی بنابراین نیست، شارع مقدس بنا را بر این نگذاشته که حدود به هر شکلی اجرا شود، بلکه تلاش کرده که جلوی اجرای حدود را با کمترین بهانه‌ای بگیرد. بنابراین، ماده 263 قانون مجازات اسلامی سال 92 در واقع تخفیف یا ملاحظه ای را نسبت به متهمین به این جرم پیشبینی کرده که هرگاه متهم ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی، یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، صاب النبی محسوب نمی شود. این دکترای حقوق همچنین عنوان کرد: جالب است که این ماده میگوید حتی ادعا نماید، یعنی اصلا لازم نیست اثبات کند. همین که این فرد که متهم است ادعا کند که من از روی اکراه این فعل را انجام دادم یا غفلت کردم یا سهوا این را گفتم یا در حالت مستی بودم یا در حال غضب این را گفتم یا از دهانم پرید سبق لساند یا اصلا به معنی کلمه‌ای که گفتم توجه نداشتم و نمی‌دانستم که این مثلا به معنای قصد یا دشنام به پیامبر مکرم صاد است، در این مرحله کار بسیار راحت خواهد بود. لذا متهمین صرفاً با همین ادعا می‌توانند قاضی را قانع کنند تا این نکته را بپذیرد و فعل مرتکب شده را سبق النبی نداند و متهم را سبق النبی محسوب نکند، چون به هر حال تا جایی که ممکن است باید تلاش کرد که حریم‌ها شکسته نشود. این استاد دانشگاه عنوان کرد: همین که کسی محکوم به چنین چیزی شود، ظاهراً اینطور است که بالاخره به نوعی حریم پیامبران و امامان و احیاناً حضرت زهرا سلام الله علیها شکسته می شود. این مربوط به همان مرحله ای است که جرم به عنوان سبق النبی تشخیص داده شده و حکم صادر شده است. حالا فرض کنید ما به این مرحله برسیم که عمل محکومیت انجام شده باشد و طرف اساساً محکوم به اعدام به عنوان حد سبق النبی شده باشد. در این صورت وارد مقوله عفو و بخشودگی می شویم. آنچه که به صورت اصیل در مورد عفو محکومان پیش بینی شده، بیشتر مربوط به جرایمی است که اصطلاحاً به آنها جرائم تعزیری گفته می شود. ما یک سری جرائمی داریم که مستوجب تعزیر هستند که به آنها می گویند به ما یراه راه، یعنی قاضی تشخیص می دهد چه مجازاتی تعیین شود. وی ادامه داد: دسته دیگر جرائم قصاص و دی است، یعنی مجازات آنها برای قتل یا جرائمی است که علیه جسم اشخاص انجام می شود و یک دسته دیگر جرائم حدی هستند، یعنی آنهایی که مجازاتشان در شرع تعیین شده و دیگر قابل تغییر نیست. بیشتر مواردی که عفو و تخفیف دربارشان مطرح می شود مربوط به همان دسته اول است، یعنی محکومان به مجازات های تعزیری که در شرع مجازات خاصی به عنوان حد برای آنها تعیین نشده است. در این موارد طبق ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد مراجع رسمی انجام می شود. همچنین میر محمد صادقی گفت: ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در همین زمینه تصریح کرده است که اگر مراجع رسمی با این عفو یا تخفیف موافقت کند، می توان دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد. این موارد عمدتاً مربوط به تعزیرات است. در مورد جرایمی مثل قتل و جرائم علیه جسم اشخاص که مجازاتشان یا قصاص است یا دیه، به اصطلاح در این موارد عفو و توبه وجود ندارد، چون اینها حق خصوصی هستند. کسی که به او صدمه وارد شده یا اگر فوت کرده باشد، اولیای دم او هستند که می توانند تصمیم بگیرند آیا می خواهند مرتکب را عفو کنند یا قصاص کنند یا مثلا به جای قصاص دیه دریافت کنند. تکلیف این موضوع هم مشخص است. وی درباره اجرای حد نیز عنوان کرد: مجازات سبق النبی هم یک حد است، یعنی حدی که به هر حال در شرع مشخص شده است. در مورد حدود اصل بر این است که قابل تغییر نیست و قابل تخفیف هم نیست. بنابراین ماده 219 قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش بینی کرده که دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد، تغییر کند، تبدیل کند یا ساقط کند. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو طبق شرایط مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند. این چیزی است که در قانون ذکر شده. بنابراین در رابطه با حدود و اینکه چگونه می شود حکم صادر کرد، ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 شرایطی را در خصوص حدود توضیح داده است. اگر شاکی خصوصی نداشته باشد شاید مورد عفو قرار بگیرد. وی ادامه داد: فرض کنید که مسائل ذکر شده در حین محاکمه مطرح شده اند، چون متهم ادعایی نکرده که آقا من سبق لسان بودم، خشمگین بودم، یا نمی فهمیدم معنای کلمات را. حالا اگر محکوم شده باشد، ماده 114 می گوید در جرایم مستوجب حد، به استثنای غصب و محاربه که اینها دو جرم مستوجب حد هستند، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی ثابت شود، حد از او ساقط می گردد. خب، این یعنی قانونگذار در این حالت برای قبل از اثبات جرم راهی را باز گذاشته است که اگر محکوم به حد شد می تواند توبه کند و در نتیجه از اجرای حد فرار کند و حکم علیه او اجرا نشود. اما بعدن همان ماده ادامه می دهد و می گوید که اگر جرم اثبات شد و اگر این جرایم به غیر از قصد با اقرار ثابت شده باشد، یعنی طرف اقرار کرده که این جرم حدی را انجام داده است. در این حالت حتی اگر توبه پس از اثبات جرم باشد، این ماده پذیرفته است. این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افسود، در این صورت دادگاه میتواند در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم درخواست عفو مجرم را از رئیس قوه قضایی به مقام رهبری مطرح کند. بنابراین اگر در این مورد اثبات شده و متهم محکوم شده باشد، اگر این جرم با اقرار مرتکب اثبات شده باشد، قانونگذار باز همراهی برای فرار گذاشته که مراجع رسمی درخواست عفو مرتکب را کنند. میر محمد صادقی عنوان کرد شرایطی که در ماده 114 آمده این است که ماده میگوید مراجع رسمی و مسئولان رده بالای کشور در شرایط خاص می توانند اعمال عفو کنند. حالا سوال این است که این افراد با چه شرایطی می توانند این کار را انجام دهند؟ یعنی زمانی که جرم ثابت شده باشد، نه مثلا با شهادت شهود و از این قبیل، بلکه طرف هم توبه کرده باشد، حتی بعد از اثبات جرم. کلیه حدود این مسئله را مطرح می کنند. ماده 14 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد، حالا موجب حد همه اینها هست، مثلا آزار جنسی. نو آزار جنسی مجازاتش خیلی سنگین نیست، اعدام نیست. آزار جنسی اگر به حد زنا برسد، مثلا زنای به عنف، یعنی به زور زنی را مورد تجاوز قرار دهد، در آن صورت بله، مجازات می تواند اعدام باشد. ولی آزار جنسی اگر به هر حال در حد سوء استفاده های جنسی باشد و کمتر از آن باشد، این دیگر اصلا مجازاتش اعدام نیست. وی افسود، عفو و بخشودگی شامل جرائم مشابهی هم می شود، یعنی اینکه مثلا فردی با این نوع جرائم در نهایت مورد عفو قرار بگیرد، مثل سایر جرائم موجب حد. بنابراین من می گویم راجع به این مورد خاص نمی توان قضاوت کرد، بدون اینکه دقیقاً بدانیم اتهام چه بوده. اما اگر شاکی خصوصی نداشته باشد و موضوع صرفاً مربوط به حد و مجازات اعدام باشد، تنها بر اساس شرایط ماده 114 است که امکان عفو و بخشودگی وجود دارد. اگر متهم، یعنی کسی که حالا از او شکایت شده، شاکی خصوصی داشته باشد، دیگر این فرایند طی نخواهد شد. یعنی باید رضایت همان شاکی هم جلب شود، چون بالاخره او هم در این موضوع ذی حق است و باید رضایت داشته باشد.